أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 17 جلسه بحث خمر که در ادامه بحث خمر رسیدیم به عصیر عنبی. فروعی در بحث عصیر عنبی مطرح کرده مرحوم سید یزدی. این فرها رو به سرعت عرض کنم بازور شما که مرور میکنیم. از جمله فرها اینه: بل الاقوى حرمت و مجدد النشیش و الم یصل الى حد الغلیان. تا اینجا بحث این بود که اگر عصیر عنبی دچار غلیان بشه حرام میشه، یا خمر میشه یا مسکر میشه. علی حال ما دلیل خاص داریم که غلیان پیدا بکند. حالا حداقل بفرمایید که با نمیدونم آتش یا با خودش، اینا بحثایی که اشاره کردیم. خلاصه غلیان منشأ حرمت میشه. بحث نجاست هم بحث جدایی است که مطرح شد. اما نشیش چی؟ مرحوم آقای سعید یزدی میخواد بگه نه، نیاز نیست که به حد غلیان برسه، نشیش هم براش اتفاق بیفته، نشل عصیر نشیش پیدا کند، اینجا هم ولو قبل از غلیان این حرام میشه. البته باید بگیم که نشیش غیر از غلیانه، اگر نشیش خود غلیان بود که این جمله معنا نداشت. پس معلوم میشه به این که نشیش اولا غیر از غلیانه، یک دو نشیش قبل از غلیانه، چون میفهمد که به مجرد نشیش و ان لم یصل الى حد الغلیان، معلومه در مسیر غلیان شدنه. حالا چی هست نشیش؟ نشیش میگن صوت عصیره. حالا اینجا محل بحث ما اصولا صوت اون چیزی که داره میجوشه، حالا صوت عصیر اینجا تطبیق میکنیم، میگیم صوت عصیر، بگن نه صوت، صوت همون قبل از جوشیدن، صدایی که میکنه، از صدایش هم اینجوری مثلا نشد از این باب بودن بهش نشیش نشه، شروع میکنه به آب جوش یا روغن، یا حالا روغن که بعیده ولی خورش مثلا باشه صدایی بکنه، آب، خصوصا آب یا عصیرها وقتی شروع میکنن که گرم میشن و میخوان برسن به مرحله 100 درجه حرارت که به غلیان برسن، جوشش برسن، قبل از اون یه صدایی دارن که شاید به قول مرحوم آقای خویی تو سماور بیشتر این خودشو نشون میده و آشکار میکنه. حالا در مورد ما بحث ما این عصیره، چون بحث ما عصیر عنبیه، این عصیر عنبی غلیان موجب حرمتش میشه، اما قبل از اون هم سید یزدی این گونه میگوید. مرحوم وقتی سید یزدی این حرفو میزنه اکثر فقها هم قبول دارن و حاشیه نمیزنند و میپذیرن. حالا دلیل اون چیست؟ این ادعا مشخص شد، نشیش معناش مشخص شد، ادعا معلوم شد، حکمش که مشخص شد، حرمت این وضعیت شروع بکنه روی، البته این قاعدتاً باید روی چراغ باشه، حالا بعد بحث موضوعی هم ادامه بحث میکنیم. نکتهش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیل این حکم چیست که مرحوم سید فرموده که حرام است به مجرد نشیش؟ این روایتی هست از ذریح موثقم که هست و قبلا هم اشاره بهش داشتیم، الان اینجا رو این بخشش تکیه داریم. این روایت مستند فرمایش آقایان است. میفرماید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام، جناب ذریح میگه من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم، یقول اذا نش العصیر او غلا حرم. اگه نش پیدا کرد، نش به همین معنی که گفتیم، او غلا هم مشخص میکنه که متفاوته دو چیزه. بنابراین وقتی عطف شده غلیان بر نشیش، به وضوح دلالت میکنه که اینا با هم تغایر دارن، یکی نیستن و قبل بودنش هم مشخصه. پس بنابراین بر اساس این روایت باید بگیم که نیاز نیست که حتما غلیان پیدا کنه، با همون صرف نشیش پیدا کردن باعث حرمت میشه. دغدغه دارن فقها در رابطه با این روایت و استفاده از این روایت، دغدغه‌هایی شاید بهتر از همه یا یکی از بهترین کسانی که این دغدغه ها و این اشکالات رو ردیف کرده، مشخص کرده، مرحوم آقای خویی است و جناب آقای صدر هم در پی آقای خویی این حرف رو دنبال میکنه. البته مرحوم آقای خویی هم تو لاله همچین جداگانه بگه یک دو سه چهار به این شکل با این تفکیک و اینها، خب شاید به این شکل نباشه به مناسبت، ولی از فرمایش ایشون چند نکته به دست میاد، چند اشکال به دست میاد که ببینیم اینها این اشکالات چیست. پس یک بار دیگه تکرار کنیم، ادعا حرمت عصیر عنبی است به مجرد نشیش که معناش معلوم شد، و استدلال روایت موثقه ذریح اذا نشا او غلا. اشکالاتی که برای ما آقای خویی مطرح میکنند و ببینیم این که اشکالات اشکالات واردی است یا نه. اولین اشکالی که مطرح میکنند ایشون میگن یعنی که این روایت معارض داره. حالا ترتیب اشکالات ما رو بر اساس ایشون مگر نه، حالا ترتیب رو میشه عوض کرد. این روایت مخالف داره. مخالفش چند تا روایت از جمله معتبره حماد بن عثمان دقیقا مقابل اینه، میگه لا یحرم العصیر حتی یغلی. اون میگفت به مجرد نشیش حتی قبل از غلیان نجس حرام میشه و این روایت تصریح میکنه روایت حماد که لا یحرم العصیر حتی یغلی اطلاق داره، اصلا به مرحله نشیش اینها نرسه، یعنی اصلا گرم نشه یا اینکه به گرما برسه ولی به غلیان نرسه، درجه جوشش نرسه. این پس میشه با اون معارض میکنه. روایت دیگری هم از خود حماد باز هست که بله تشرب و مالم یغله فاذا غلا فلا تشرب، و وسط روایت این بخشش تشرب مالم یغله تا وقتی که غلیان پیدا نکرد میتونی بخوری، این که غلیان پیدا نکرد میتونی بخوری، اهم از این است که به نشیش رسیده باشه نرسیده باشه. فاذا غلا فلا تشرب، اگه به غلیان رسید دیگه وقت نخور. قلت ایو شیئن الغلیان، قال القلب. حالا طرف خیلی خوب حماد سوال کرده، برای اینکه حالا معنای عربی که میدونسته، عرب بوده که این مقدار حال که بلد بود میدونست که غلیان یعنی چی، اما در این حال این سوالا رو میکردن که چقدر خوب برای ما معارف منتقل شد توسط این سوال هایی که این بزرگان کردن که از جزئیات میپرسیدن به این معنا که ممکن شارع مقدس یا متکلم مثل امام علیه السلام و معصوم یک مقصود خاصی در ذهن داشته باشه، مطرح کرده باشه یا تو ذهنش باشه. در صد آیات قرآن هم همینطور، یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پرسیده که عبدالله بن سلام میپرسه که العقود یعنی چی، یا امام میفهمه که ایل عقود، و این عقودی که میدونه که جمع عقد است و عقد هم به چه برست. حالا این توضیحات اینجا هم همینطور، این که میدونه غلیان یعنی چی، ولی میبینه که امام غلیان داره تاکید میکنه، میگه لا تشرب ما لم یغلی فاذا غلا فلا تشرب. هو براش سوال پیش میاد که نکنه غلیان مقصود خاصی، امام مقصود خاصی از غلیان داشته باشه، لذا میپرسه ایو شیئن الغلیان، غلیان چیست؟ حضرت میفرماید غلیان دیگه همون معنای خودش القلب، قال علیه السلام القلب، قلب یعنی همچی جا به جا شدن، پایین بالا رفتن، بالا پایین آمدن، این معنای قلب هم جوشش، یعنی همین که ما میگیم در فارسی جوشید به این شکل، یا غلیان پیدا کرد. خب این تا اینجا این دو تا روایت با هم معارضه میکنن. ممکنه شما اشکال بکنی بگی که خب این روایت، این روایت دو تا روایت حماد که تکیه رو برده روی عرض کنم با غلیان چه اشکال داره؟ اینها مطلقاً میگن غلیان، فقط هم ظاهرش این است که فقط غلیان، ظاهرش اینه فقط غلیان، و اینها رو مقید میکنیم به اون روایت قبلی که روایت جناب زری هستش و میگیم که غلیان، عرض کنم به حضور شما که غلیانی که چیز بوده، یعنی اون مقید میشه غلیان، فقط غلیان، ظاهرش این است که غلیان، مگر اینکه نشیش شده باشد، به این شکل مقید میشه. پس غلیان نقش دارد، غیر غلیان مفید نیست، مگر اینکه نشیش باشه، نشیش باشه بازم مفیده برای حرمت، برای حکم حرمت. این اشکال ممکنه به ذهن کسی برسد، ولی جواب داره این اشکال، جوابش این است که در اون صورت غلیان میشه بیفایده. مشکل جدی روایت اینه، غلیان میشه بیفایده. چرا؟ چون نشیش همیشه قبل از غلیانه، نشیش اصلا سبب غلیانه، باید نشیش آرام آرام تحقق پیدا کنه، صدای این گرم شدن این آب بیاد تا بعد، یعنی مراحل اینجوری دیگه. به طور معمولی وقتی آب سموار شما روشن میکنین، اول که خوب صدا نداره، بعد به صدا در میاد، صداش هم یواش یواش شدیدتر میشه تا جایی که دیگه صداش عوض میشه، کاملا صدای اون قلقل آب به اصطلاح اون میاد. بنابراین اگه این گونه باشه، شما بیاید بگی که این مقید میشه با اون یکی، یعنی غلیان باید بشه مگر اینکه نشیش بشه، که اگر نشیش شد اشکال، اون وقت هم حرمت میاد. سوال این است که خب همیشه نشیش میشه قبل از غلیان دیگه، همیشه نشیش قبل از غلیانه. پس بنابراین گفتن غلیان لغوه، یعنی در واقع مرحله قبل تر از غلیان حرمت میاد، طبق این فرض و این شکل تصویر کردن. خب حالا در ادامه یک اشکالی به ذهن میرسه به آقای خویی از جهت شکلی، که آقای خویی رحمت الله علیه خیلی خوب این اشکال اشکال خوبی است، تعارض شده، باید فکری برای تعارض بکنیم. حالا که تعارض رو چه کنیم؟ حالا یا مقرر نمیشته یا آقای خویی رحمت الله علیه به وضوحش اکتفا کرده، مگه نمیگید که قلعه این تعارض بشه؟ حالا تعارض بعدش چی؟ سمه مازا اینو میگفتی شاید برای ما آقای خویی به وضوحش اکتفا کرده و مسلم بوده براش که حالا که تعارض کرد از هر دو از کار به اصطلاح از دلالت میافتن و نوبت به اصالت الحل میرسه در فرض نشیش. ببینید یعنی تعارض کردن به این معنی یعنی غلیان مؤثر است و غیر از غلیان مؤثر نیست، طبق روایاتی که میگه غلیان و طبق روایت ذریح میگه نشیش مؤثر است. یعنی اجمالا قدر مسلم این است که از اون اصالت الحل ما خارج شدیم، اینا مقدمات میخواد دیگه توضیح میخواد، از اصالت الحس از اصالت الحل خارج شدیم، قطعا به اتفاق فقها به این نتیجه رسیدیم که عصیر عنبی بعد از غلیان، حالا یا با این روایات یا با روایات دیگر که مورد اتفاق خود ذریح هم هست، ذریح هم بعد از غلیان رو مسلم میدونه، لذا بعد از غلیان درش هیچ اشکالی نیست، بعد از غلیان که قطعا از اصالت الحس خارج، از اصالت الحل خارج شدیم و دیگه قائل به حلیت نیستیم، میمونه قبلش. پس تعارض بس بهترین است که اینجوری تصویر کنیم، آرام آرام به این نتیجه رسیدیم. تعارضی که اینجا تصویر میشه تعارض در نفی و اثباته، وگرنه نسبت به بعد از غلیان با هم تعارض ندارن. روایات حماد میگه غلیان نقش دارد و روایت ذریح غلیان رو هم قبول داره که نقش دارد، لذا میگه غلیان خوبه، یکی از عوامله. چیزی که هست این است که تعارض میشود در چی؟ تعارض میشود نسبت به چه مقدار؟ کجا؟ نسبت به قبل از غلیان. روایات حماد میگه قبل از غلیان نه تشرب و مالم یغله، اطلاقش اون روایت میگه چی؟ اون روایت میگه که نه نشیش بشود لا تشرب. تو این بخش با هم تعارض میکنن، وگرنه نسبت به از غلیان مشکلی ندارم. خب نسبت به قبل از غلیان و قبل از نشیش هم که هیچ مشکلی نیست، قبل از نشیش و بعد از غلیان هیچ مشکلی نیست، میمونه مشکل بعد از نشیش قبل از غلیان. روایات حماد میگه پاکه حلاله و روایت ذریح میگه حرامه، نمیشه خورد. تو این بخش تعارض که کردن از کار میفتن، از کار افتادن به اصالت الحل مراجعه میکنیم. اصالت الحل میگه حلاله میتونه بخوری. شاید تصویر من همه خویی این بوده و به خاطر این وضوح توضیح نداده که حالا که تعارض کردن ما راهکارمون چیست. ولی اگر مقصود ایشون این باشه باید این گفت که به ایشون که ما روایت داریم، روایت عبدالله ابن سنان بود باب دو حدیث یک که میگه کل عصیر اصابت و نار فهو حرامون، هر عصیری که نار بهش اصابت کنه میشه حرام. حالا غلیانو به نفسه رو بذاریم کنار، حداقل این رو که داریم که آتش بهش اصابت کرد میشه حرام. حالا نشیش آتش بهش اصابت کرد یا نه؟ حتما اصابت کرد، اگه اصابت نمی کرد حالا. مگر اینکه بگیم خودش نشیش شده باشه فعلا، حالا توی همین قرار طبیعی و معمولی و غالب تصویر بکنیم، فرض غالب که آتش برخورد میکنه و از آتش برخورد کردن این گونه میشه. حالا که اینجوری شد کل عصیر اصابته نار فهو حرام، مجرد اصابه نار از اون اصالت الحلیه خارج میکنه. خب پس ما سه مرحله داریم، یه اصالت الحل داریم که همه اشیاء هست در این عصیر هم هست، از این مرحله دوم از این اصالت الحل ما خارج شدیم به دلیل این روایت ابن سنان که کل عصیر اصابته نار. مرحله سوم مقید شده به غلیان به خاطر روایت های حماد، اینقدر رو میدونیم. فرض این است که روایت یا حماد یا غیر حماد یا حتی خود روایت عرفون ذریح، گفتیم روایت ذریح و روایت حماد در بعد از غلیان درش با هم اتفاق دارن، نبیزا هیچ مشکلی تو این قسمت ندارن با هم. خب این میره اون به اون شکل در میاد و میمونه همین قبل از غلیان، که قبل از غلیان تعارض کرده روایت ذریح با روایت حماد از دور خارج شدن نسبت به نشیشه، و قبل از غلیان ما نمیدانیم چه کنیم، نمیدانیم چه کنیم. عصابت النهار هست یا نیست؟ هست، هست، دامون شد دیگه. پس بنابراین سه مرحله اینجوری میشه، یه بار دیگه بگم: عصابت الحب، عصابه نار و غلیان. غلیان که فرضی که نشد، هنوز به مرحله غلیان نرسید، قبل از غلیان چرا بریم سراغ اثارت الحل؟ قبل از اینکه برسیم به اثارت الحل، یه واسطه وجود داره، واسطه هم کل ما اصابت هم ناره. پس بنابراین نوبت به اون میرسه، وقتی اون شد میشود حرام نه حلال، به خاطر اصابه نار. این چیزیست که عرض کنم به حضور شما، که اگر به این شکل ما این رو قائل بشیم. عرض کنم به حضور شما که روایت دیگه هم البته داریم در این قسمت، باب 4 حدیث 1، باب 4 از همین اشربه محرمه، با حدیث 1 داره که اذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه. اذا جعل على النار، این هم میتونه کمک اون بیاد. و بنابراین از این جهت آی خود میباست تکویل میکرد فرمایش خودش رو، و اگر مرادش حلیت بود این روایات مانعش میشه، ولی لذا باید بعد از تعارض خود رو به حرمت بکنه. این استدلال، یعنی در حقیقت این اشکال اولشون هست به اون روایت ذریعی که مستنده مشهور بود برای حرمت به مجرد نشیش. اشکال دومی مرحوم آقای خویی مطرح میکنه، اشکال دوم اشکال متنیست، شاید این به جا بود که به لحاظ فنی این رو مقدم میکرد، ما به ترتیبیشون داریم میریم چلو. اشکال دیگر این است که همین روایت که به همین شکلی که من خوندم، ادانش العصیر او غلا، توسط شیخ الشریعه در رساله گران سنگ خودش به شکل و غلا آمده، نه او غلا. یعنی شیخ الشریعه این روایت رو از کافی نقل کرده با و غلا. خب اینجا کار مشکل میشه. در واقع روایت ذریح به این شکل اصلا ثابت نیست طبق این گزارش. جوری میشه اذا نشل عصیر و غلا، دقیقا طبق این نسخه، یعنی ثابت نیست که توی اینکه نش به تنهایی کافی باشه، ثابت نیست. طبق این نسخه واو دقیقا نتیجه برعکسه، یعنی تکیه روی غلیانه. اینجوری میشه اذا نشل اسیر و غلا، این اگه نش پیدا کرد تنهایی نه، و غلیان هم پیدا کرد، در اون صورت شما قائل باید با حرمت میشی، نباید بخوری. خب اگه میشه دیگه، اصلا ما برای مشهور یه مستندی پیدا نمی‌کنیم، مستند مشهور رو خرابش کردیم. این چطور؟ این اشکال دوم مرحوم آقای خویی است، ولی این اشکال تمام نیست ظاهرا. از آقای خویی شاید از یه جهت دیگه تحقیقات رجالی دقیقی دارن، شاید از یه جهت انتظار، نمیدونم تعبیر بکنم یا نه، که انتظار نبود از ایشون هم چیزی رو بگن. چطور مرحوم آقای خویی به نقل شیخ الشریعه از کافی اعتماد کرده؟ چند نکته در نظر بگیریم. یک مسئله این است که وسائل، شیخ الرامل، وافی، مرحوم فیض، اینها این روایت رو نقل کردند از کافی و هر دو او آوردند، با اون که حداقل مرحوم صاحب وسائل فیض هم اینطور بوده، ما تقریبا نزدیک بود اصلشون، ولی مرحوم صاحب وسائل نسخه های متعددی از کافی دستش بود و سند متصل به کافی داشت، نسخه شناس هم بود. چطور ایشون کافی رو با واو ندیده، با آو دیده، ولی بعد از چند قرن مرحوم شیخ الشریعه که کار روایی یا رجالی خاصی ازشون نمیشناسیم، کارش فقه بوده، تفقه بوده، ایشون این نسخه رو با واو خونده؟ آقای خویی باید تأمل میفرمود، احتمالا نکته خاصی شاید تو ذهنش باشه، نمیدانم، ولی ایشون تعبیرشون اینه، میفرماید به این که لم تثبت کذالک، یعنی با لفظ او، لأن شیخنا شیخ الشریعه الاصفهانی نقل عن النسخ المصححه من الکافی عطف احدهما على الاخر بالواو. خب اگه این باشه یه عوض میشد داستان. اشکالی که عرض کردم به ذهن ما میاد این است که قاعدتا نمیبایست شیخ الشریعه اینقدر برجستگی خاصی در این نقل داشته باشد و کارشناس شاخصی باشند. ما نقل جناب آقای صاحب وسائل و صاحب وافی رو کنار بذاریم و که سنده متصلی داشتن نقل شیخ الشریعه بگیم. اصلا شیخ الشریعه مگه سند داشت به کافی؟ کی میگه؟ ما نمیشناسیم و احتمال اینکه سند متصلی به شیخ کلینی داشته باشه اصلا احتمالش بسیار بعیده. اگه نگیم که نیست، حتما مطمئنیم که نیست، نداره. وقت چطور آقای شیخ الشریعه که سند به کافی نداره متصل ظاهرا، وقت به ایشون قبول کنیم و اونا رو قبول نکنیم؟ به نظر میرسه که شیخ الشریعه نه، این برداشتش برداشت حدسیست، نقل او حدسیست، اجتهادیست، نه از باب این که فرضاً باید به این که به اون شکلشون در نظر گرفته باشه که حتما اتفاق مثلا اون نسخه اتفاق شده واقعیت داره موجوده. خب عرض کنم به حضور شما که بنابراین این کار خورده قابل قبول نمیشه و مشکل میشه که این ما اشکال آقای خویی رو نمیتونیم بپذیریم. اتفاقا جالبه، شیخ طوسی هم این روایت رو، شیخ طوسی هم این روایت رو با او نقل کرده. اینا همه مضعف این احتماله که مرحوم شیخ الشریعه نسخه کافی داشته که نه شیخ به اون روایت با او برخورد کرده، نه صاحب وسائل و فیض و اینها به اون نسخه برخورد کرده باشن. بنابراین این اشکال از آقای خویی اشکال قابل قبولی نیست. تقریبا اطمینان داریم که این اشکال غلطی است و همچنین نسخه در کار نیست. البته اگر یه احتمال وقلایی در رابطه با این میدادیم، انصافاً اشکال جدی میتونست باشه و مجمل میکرد حداقل روایت رو و مستند مشهور رو ازشون میگرفت. خب اینم از این. پس این اشکال قبول نمیکنیم. اشکال سومی مرحوم آقای خویی مطرح کرده، میفهمید که اصلا نشیش خود غلیان، غیر از این نیست. البته این احتمال با واو خوب جور در میاد، با واو خوب جور در میاد، یعنی بگیم همونه، عطف تفسیری توضیحی، یکیش روی صدا، یکیش روی مثلا اون مشاهد حسی بصری. به این شکل تعبیرشون اینه که ان نشیش لم یثبت انه امر مغایر مع الغلیان بل هو هو بعینه. این ادعایشون، این ادعا رو حتما باید مستند کنند. دو تا لغت به یک معنا بودن دلیل میخواد. ایشون مستند میکنه، میگه در اقرب الموارد که یکی از کتب لغوی است، ایشون دیدم علی ما فی اقرب موارد حیث فسر النشیشه بالغلیان و قال نش النبیذ غلا. اینجوری ایشون نقل کرده از پس بنابراین اینا میشن یکی. بنابراین وقتی شدن یکی دیگه از دور استدلال خارج میشن، به درد مشهوری که قائلن به این که نشیش کافیست به نفسه و نشیش هم قبل از غلیانه نمیخوره، چون ادعا این بود که نشیش قبل از غلیانه. چون که وقتی معنا کردیم یکی هم دیگه یه مشکلی پیش نمیاد. این استدلال هم واقعا توقع نبود از آقای خویی رحمت الله علیه. چرا؟ چون اگر یه مراجعه می کردن به کتب لغوی، این البته اصالت نکنیم ننگشون مراجعه نکردن، حالا یا مراجعه کم کردن یا مراجعه کردن نپذیرفتن، هرچی هست تصریح میکنن لغوی این که نشیش قبل از غلیانه و فرق میکنه با اون، بلکه میگن نشیش غلیانه به نفسه هست. یعنی حالا بعضی هم اینجوری گفتن، حالا اون که با کار خرابتر میشه، غلیان با آتش. من عذرخواهی میکنم، اینو تکمیل اشکال آقای خویی بود. یعنی در حقیقت آقای خویی یک اشکالی رو اینجا مطرح میکنه. من رفتم سراغ جواب و بذارید قبل از اینکه جواب بدم حرف آقای خویی تکمیل کنم. آقای خویی رحمت الله علیه بعد از اینکه میفرماید به اینکه نشیش خود غلیانه، یه سوالی براش پیش میاد که میخواد این سوال رو جواب بده. میگه چرا اگه خودشه چرا عطف شد؟ حالا یا با واو، به خصوص با اوف، حالا با واو بگیم عطف تفسیری است، نشه و غلا تفسیر کرده، تأکید کرده، اما نشه او غلا دیگه اون دیگه چجوری جور در میاد؟ که باید بگیم دوتاست. شما میگید یکی هن، اما یکیش میگه نشه، یکی میگه غلا، اگه یکی باشن چطور میشه؟ میگیم آقا اکرام کن انسان را یا بشر را، یا معنا نداره. این سوال براش پیش میاد، سوال جدیه که وقتی ایشون یکی میدونه باید این سوال جواب بده، خصوصا اگر با او باشه. با او باشه باز اشکالش راحت تر میشه جواب داد. چون جواب میده میگه نشیش تفاوت دارند، این یک تفاوت دیگه ای دارند. نشیش معنی همون غلیانه، من تو تفاوت دارن از یه حیث دیگه ای. نشیش غلیان به نفسه است، غلیان تعبیر غلیان، یا به تعبیر فارسی غلیان نگیم، بگیم نشیش جوشش به نفسه هست، غلیان جوشش با آتش است. شاهدم آورده که ما روایاتی داریم که شما روایات نگاه کنید، هر جا غلیان به نفسه مطرح هست تعبیر نشیش آوردند. و مثلا روایت عمار صباطی هم شاهد میره، باب 5 از ابواب عشر به محرمه حدیث 2، ایشون تعبیر داره که میگه و خشیتو ان ینش، یعنی خودش ترسیدم، نگران شدم که خودش این نش پیدا بکنه. در روایت عمار صباطی علیه حالن هر جا غلیان است، مثلا صحبت از آتشه، و هر جا خود به خودی جوشش پیدا کرده مال خودشه به نفسه هستش. این هم به تفاوت اگر آورده هم باشه با این شکل تصحیح میشه. یعنی ما جوشش میخواهیم، یه وقت منشأ جوشش خودشه، مونده ترس شده و جوشش پیدا کرده و خورشید هوا هرچی، یه وقتی این هست که رو آتش گذاشته شده و جوشش پیدا کرده، ولی هر دو جا به معنی همون جوشش هستش. این تمام فرمایشیشون برای حل اون معضل هم یه فکری مطرح کرد. ولی جواب چیه؟ جواب این است که به لسان العرب، صحاح اللغه، قاموس، تاج العروس، فقه اللغه، فقه اللغه سالبی، به اینا یه مراجعه کنیم، میبینیم به این که نه همه نشیش رو قبل از غلیان مطرح کردن. ایشون فقط به تکیه اقرب الموارد گفته به این که اینا با هم یکی هستند، در حالی که این همه کتب لغوی متقدم بر اقرب الموارد هستند و اقرب الموارد یک کتاب بسیار متأخره. اتفاقا اقرب الموارد نمیتونه خودش مستقل لندن از خود لغت عرب تحقیق کرده باشه، آورده باشه، اونم اگه بخواد تحقیقی بکنه سر سفره همون کتب لغوی قدیمی مثل صحاح و لسان العرب و قاموس و تاج العروس و اینها نشسته. چطور ایشون اینجوری معنا کرده؟ حالا کار نداریم. علی حال لغویین تصریح میکنن که نشیش قبل از غلیانه به همون توضیحی که اشاره شد. بنابراین این حرفای خوی قابل قبول نیست که نشیش همون غلیان است و اخیر نشیش قبله. وقتی نشیش قبل شد، ادعای مرحوم سیدی از دیوان خیلی هایی که قبول کردن و حاشیه نزدن تثبیت میشه. بله، اشکالی مطرح میشه که چرا عطف شده. حالا اون عطف رو بر اساس این نظریه که تفاوت داشته باشن از اون اشکال آی خویی برطرف میشه، چون اگر عین هم باشند عطف معنا نداره. اما یک اشکال دیگه ای ظاهر میشه. این اشکال جدی است، انصافا این اشکال جدی است، نمیشه ازش به راحتی گذشت. و اون اشکاله میشه گفت سومه یا چهارمه میشه دیگه آقای خویی است، و اون این که اگر غلیان جدای از نشیش است، کما اینکه از لغوی نقل کردیم نشیش غیر از غلیانه، ربطی به هم ندارن، یعنی ربطی به هم ندارن این قبل و بعدن، منظورم که عین هم نیستن. اگر نشیش قبل از غلیانه و غلیان بعدشه و نشیش هم معنای صوته، چرا عطف شده بر هم صوت قبل از غلیان اگر هست؟ چرا بر هم عطف شدن؟ خب چه مشکلی داره؟ ها مشکلش این است که همیشه نشیش طبق این معنایی که لغوی این کردن قبل از غلیان تحقق پیدا میکنه، و اگر تحقق پیدا کرد چه معنی داره که مرحله قبل رو به عنوان ملاک برای حرمت قرار بدیم و از طرفی مرحله بعد رو هم ملاک حرمت قرار بدیم؟ این خیلی ناجالب میشه که بیاییم بگیم یا یکی مثلا فرض یا یک بار این کارو بکن یا دو بار این کارو بکن، یا یه بار این کارو بکن یا پنج بار این کارو بکن، یا اگر یه بار اتفاق افتاد این مجازات رو داری، اگر پنج بارم اتفاق افتاد مثلا همون مجازات رو مثلا. خب این جالب نیست. عطف غلیان بر نشیش در حالی که نشیش هموار قبل از غلیان است، این بیمعنی است. یه مشکل جدیه که من در معنای روایت ابهام ایجاد میکنه. اگر نشیش پیدا کرد یا غلیان پیدا کرد، غلیان یعنی بدون نشیش، نمیشه که غلیان بدون نشیش باشه. چیکار باید بکنیم؟ حالا توجیهاتی که عرض کنم مطرح شده، از جمله اینکه نشیش به نفسه هستش و غلیان با آتشه، اون شاید بتونه اینجا جواب باشه، و از اون مهمتر شاید بشه گفت جواب دیگه ای بدیم. و اون این است که شارع مقدس برای حرمت شاید دو عامل رو روش تأکید کرده. چه اشکال داره دو تا عامل مطرح کرده باشه؟ یک عامل صدا، یک عامل مشاهده. میگه آقا چه صداشو بشنوی، چه مشاهده بکنی. این مثلا یعنی وقت این اگه باشه باید اینا با هم یا مرادف باشند یا اینکه نزدیک به هم باشند. نمیشه که دو مرتبه متفاوت باشند. علی حال با دو مرتبه متفاوت دانستن، دو مرتبه متفاوت دانستن که یکی قبل از دیگری میاد، جور در نمیاد. این باید بگیم که مثلا فرض اینا با هم، یا یک معنا همون حرف های خویی که لغت همراهی نمی کنه، یا باید بگیم که صدای نشیش اون صدای نزدیک به غلیان رو میگن، یا تقریبا ملازمه با غلیان رو میگن، که دیگه مثلا غلیان دیگه مثلا داره میشه یا همین الان شده، ملازم باید باشه. وقتی ملازم شد، اگه ملازم شد میتونیم این توجیه بکنیم که چرا پس گفتن دو چیز. یعنی میخواییم ما فقه الحدیث کنیم، میخواییم فرمایش امام رو فهم کنیم، از ابهام درش بیاریم. چرا امام دو جور گفته؟ بیاییم بگیم اینا با ملازمن، نشیش هر وقت شد و غلیان میاد، این هم نیستن ولی ملازمن. اما یه وقت این به اون جنبه صدایی این جوشش میگن نشیش، غلیان هم به اون دیگه میبینیم، میبینیم که داره آب بالا پایین میکنه، قلب صورت میگیره. وقت اینجوری بگیم، بیاییم بگیم که با این ترتیب امام اگه گفت او، بگیم به این شکل. اگه این شد ادعای مشهور خراب میشه. یعنی ما باید از دست حرف، از اون حرف اولمون دست بکشیم که گفتیم به این که نشیش مقدمه یه غلیانه. نه، نشیش مقدمه یه غلیان و قبل از غلیانه، قبول نباید بکنیم. چون اگه بخوایم قبول بکنیم این اشکال، اشکال واردیست، معنا نداره که قبلش رو بگه بعد بگه یا بعدش. وقت باید بگیم نشیش صداست، اما اون صدای ملازم با غلیان، وقت اگر او گفته شد، فقه الحدیث ما این باشد که او به خاطر این است که وقتی تکیمون رو صداست، شارع مقدس دو معیار گفته، تکی روی صدا کرده یک معیار، یه معیارم تکی روی مشاهده کرده، یعنی آنچه که در واقع دیده میشه، اونم غلیانه. از دو جهت به جوشش آب نگاه شده و از این قبیل نمونه ها کم نداریم در شارع مقدس، بیان شارع مقدس که میخواد برای تحصیل مردم و فهم مردم موضوع حکمش رو با جهات مختلف بیان میکنه. و این شاهدی هم از لسان العرب هم داریم. شاهدش این است که عرض کنم لسان العرب گفته که قیل نشی، در راجع به نشیش گفته چی؟ صدای مرتفع متقارب با غلیان، در حاله داره میشه دیگه، داره میشه متقارب با غلیان باشه، وقت فاصلش هم کم هم باشه کافیه، اشکالی در این قسمت نمیتونید. علی حال این اشکال هست، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم هم دغدغه داره این رو، با هم که موافق با سید یزدی اما دغدغه داره و میگه بعید نیست ما این حمله بر غلیان بکنیم که با آتش اتفاق میفته. والحمدلله رب العالمین.